و ما در این مجله نیمه شب از میزان تنش لفظی کمی کاسته شده، اما آمریکا میگوید تهدید از سوی تهران همچنان بسیار جدی است.
این تمام این تحولاتی که در این چند هفته سرعت رخ داد، تمام اینها به گمان من برای این بود که جمهوری اسلامی درک بکنه که خطر تهدید نظامی میتواند جدی باشه برای جمهوری اسلامی.
بار دیگر سوریه و این بار نقطه ثقل تحولات استان ادلب، درگیری شدید میان نیروهای اسد و مخالفانش و آمریکا که خواستار برقراری آتش بس شده است.
این وضع رو هم برای خیلی ها قابل تحمل نیست، میگن اینجا هم تبدیل شده در منطقه‌ای که 3 میلیون جمعیت زندگی میکنه و چندین هزار طرفداران النصره اونجا وجود داره، محل تربیت گروه‌های مسلح اسلامگرا شده.
رئیس قوه قضاییه خطاب به رسانه‌ها: از خطوط قرمز نظام عبور نکنید.
جمله کلی بگیم، این جمله کلی راهگشا نیست. زمانی راهگشا است که ما بیاییم اینو بشکافیم، مشخص بکنیم که کجا خط قرمز هست، کجا خط قرمز نیست. الان در ایران عملا همه چیز خط قرمز هست.
اگر تا یک بامداد در ایران همراه ما بمانید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. از جمله برنامه هفتگی صحنه. در پی افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، نمایندگان کاخ سفید به کنگره ایالات متحده رفتند تا در جلساتی با قانونگذاران توضیحاتی رو در این باره ارائه کنند. بشنویم توضیحات بیشتری در این باره رو از همکارم کامبیز غفوری.
روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت، مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی دولت دونالد ترامپ برای ارائه گزارش در مورد افزایش تنش‌ها با حکومت ایران در کنگره آمریکا حاضر شدند. این مقام‌ها عبارت بودند از مایک پومپئو وزیر خارجه، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع و ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده. جلسات پشت درهای بسته برگزار شدند، اما آقایان پومپئو و شانهان بعد از جلسه دقایقی در میان خبرنگاران حضور یافتند. ابتدا مایک پومپئو گفت ما با مجلس نمایندگان و سنا درباره کارزار استراتژیک و تلاش‌هایمان برای مقابله با رفتارهای مخرب ایران صحبت کردیم. او افزود که ایران 40 سال سابقه فعالیت تروریستی دارد و تأکید کرد که تلاش داشته تا درباره آنچه اطلاعات جدید در چارچوب فعالیت‌های 40 ساله تهران خواند به نمایندگان کنگره اطلاعاتی ارائه کند. بعد از این اظهار نظر کوتاه، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع چنین گفت:
تمرکز اصلی در مرحله فعلی این است که جلوی خطای محاسبه ایران گرفته شود. ما نمی‌خواهیم وضعیت تشدید شود. این در مورد بازدارندگی است، نه درباره جنگ.
آقای شانهان همچنین گفت وزارت دفاع روز 13 اردیبهشت اطلاعات موثق و معتبری مبنی بر تهدید منافع و نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه دریافت کرد. او قید کرد که تغییر آرایش نیروهای آمریکا در خاورمیانه به عنوان عاملی بازدارنده عمل کرده است. حسین آقایی، محقق روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، درباره اظهارات پاتریک شانهان چنین میگوید:
ببینید، اظهارات آقای پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا، به نظر من اگر ما بین سطور رو بخونیم حاوی نکات بسیار مهمی بود. ایشون گفتن که ما خب این اساساً این اقدامات ما، این افزایش ادوات جنگی که ما داشتیم در خلیج فارس در راستای همون دکترین فشار حداکثری که بخشش تحریم بود و الان به این زوایای نظامی کشیده شده بود، اینها به منظور بازدارندگی بوده، در جنگ نبوده. ولی نکته‌ای که وجود داره، من فکر می‌کنم در مقطع فعلی با توجه به این که این دریافت ایران از این نزدیک بودن تهدید نظامی به اوج خودش رسیده بوده، چون این به نظر میرسه که خیلی مؤثر نباشه برای اینکه ایران رو به پای میز مذاکره بکشونه، فعلا یک پیام کاهش تنشی به گمان من داده شده به جمهوری اسلامی، که همونطور که آقای جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا چند روز پیش گفته بودن که جمهوری اسلامی عزم آمریکا رو نباید تست بکنه، به نظر میرسه که مجموعه این عوامل، این اظهاراتی که دیروز توسط آقای شانهان شد، نمی‌دونم تلاشی فعلا برای کاهش سطح تنش‌ها به لحاظ نظامی بوده، برای اینکه این قضیه به درگیری نظامی کشیده نشده، یک فوریه به جمهوری اسلامی داده بشه که حالا تو این 60 روز، تو این مقطع زمانی که قرار نیست جنگی رخ بده، قرار نیستش که این بحث نظامی به اوج خودش برسه که به یک درگیری نظامی بکشه، آیا اقدام اعتمادسازی از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره و بعد بر اساس اون اقدامات بعدی رو دولت آمریکا انجام بده؟
به موازات افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر و اعزام پیش از موعد ناوگروه USS ابراهام لینکلن به منطقه خاورمیانه، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که شواهد موثقی درباره تهدیدهای جدید ایران در اختیار دارند. آمریکا همچنین اعلام کرد که تعدادی از بمب‌افکن‌های B-52 خود را در یکی از پایگاه‌هایش در حاشیه خلیج فارس مستقر کرده است. همزمان در رویدادهای جداگانه 4 نفتکش در سواحل امارات مورد حمله قرار گرفتند. حوثی‌های یمن با پهپادهای بمب‌افکن به یک خط لوله نفتی در عربستان حمله کردند و یک موشک کاتیوشا نیز به منطقه سبز و دیپلماتیک بغداد شلیک شد. ایران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به دست داشتن در این حملات متهم شدند. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید خرابکاری‌های اخیر در منطقه مشکوک است و با هدف تنش‌زایی در منطقه انجام می‌شود. حسین آقایی معتقد است که هر دو طرف نمی‌خواستند جنگی ایجاد شود، اما با توجه به عزم و جدیت طرف مقابل اندکی کوتاه آمدند تا شاید گام‌های سیاسی برداشته شود.
ببینید بحث جنگ، این تمام این تحولاتی که در این چند هفته به سرعت رخ داد، تمام اینها به گمان من برای این بود که جمهوری اسلامی درک بکنه که خطر تهدید نظامی میتواند جدی باشه برای جمهوری اسلامی، و چون که جمهوری اسلامی هم به هر حال به عنوان یک کشور نمیخواست که زیر بار این فشار بره، شما ببینید در فاصله 22 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت به فاصله یک هفته ما واقعه فجیره رو داشتیم، بعد حمله حوثی‌ها به خط لوله نفت عربستان رو داشتیم و بعد حمله با کاتیوشا به اون منطقه سبز در عراق به فاصله یک هفته. خب این مسئله برای دولت آمریکا، برای دولت ترامپ هم به این معنا بود که حاضر هستش گویا جمهوری اسلامی تا پای اینکه بخواد یک درگیری نظامی کشیده بشه، حداقل به لحاظ تئوری یعنی روی کاغذ پیش بره، و این برای اینکه نهایتا جمهوری اسلامی هدف اصلی که به پای میز مذاکره کشیده بشه مفید نخواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم این بحث کشوندن این ادوات جنگی یک استراتژی بوده، و همین الان هم که این بحثایی که همونطور که اشاره کردم آقای شانهان کرده، به گمان من این هم یک جور راهبرد هست.
با این حال به نظر میرسد که توضیح فرستادگان دولت ترامپ قانونگذاران دموکرات را قانع نکرده است. سناتور برنی سندرز گفت بسیار نگران است که عمدن یا سهواً شرایطی ایجاد شود که جنگی با ایران صورت گیرد. اما برخی نمایندگان جمهوری خواه نظر متفاوتی داشتند. سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام گفت به وزرای خارجه و دفاع گفته است که اگر حمله‌ای به نیروها و منافع آمریکایی صورت بگیرد و واکنشی در پی نداشته باشد، آنها باید پاسخگو باشند. اما دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با دعوت از جان برنان رئیس سابق سازمان CIA و وندی شرمن از مقام‌های سابق وزارت امور خارجه که در مذاکرات هسته‌ای با ایران نیز حضور داشت، آرای آنان را در رابطه با تنش‌های اخیر میان تهران و واشنگتن شنیدند. این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد. خارج از آمریکا، ولادیمیر پوتین، امانوئل مکرون و آنگلا مرکل، رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه و صدر اعظم آلمان در یک گفتگوی تلفنی در مورد ایران تبادل نظر کردند. بنابر بیانیه‌ای که دفتر صدر اعظم آلمان منتشر کرده، رهبران سه کشور تأکید کردند لازم است ایران را به ماندن در توافق اتمی قانع کرد و این سه کشور خود بر حفظ برجام توافق دارند.
کامبیز غفوری گزارش می‌داد. بنابر یک نظرسنجی عمومی رویترز ایپسوس که روز سه‌شنبه در میان تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن منتشر شد، نیمی از همه آمریکاییان باور دارند که ایالات متحده ظرف چند سال دیگر وارد جنگ با ایران خواهد شد. درباره این نظرسنجی از بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
به گزارش رویترز نزدیک به نیمی از تمام آمریکاییان، 49% نحوه رسیدگی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به روابط با ایران را تایید نمی کنند، در حالی که مجموعاً 39% با سیاست ترامپ موافقند. نظرسنجی رویترز ایپسوس حاکی است که 51% بزرگسالان آمریکایی احساس می کنند که ایالات متحده و ایران ظرف چند سال بعد وارد جنگ می شوند، که این رقم 8% بیشتر از نظرسنجی مشابهی است که جوان قبل نزدیک به یک سال پیش منتشر شد. بر اساس نظرسنجی رویترز ایپسوس، 53% افراد بزرگسال در ایالات متحده حکومت ایران را به عنوان تهدیدی جدی یا قریب الوقوع دانستند، که 6% از نظرسنجی مشابهی در ژوئیه گذشته قریب به یک سال قبل بالاتر است. در مقایسه 58% آمریکاییان کره شمالی و 51% روسیه را یک تهدید به شمار آوردند. این گزارش افزوده است به رغم نگرانی‌هایشان 60% آمریکاییان گفتند ایالات متحده نباید دست به حمله پیشگیرانه‌ای به نظامیان ایرانی بزند، در حالی که 12% طرفدار زدن ضربه اولند. رویترز ادامه داده است با این وجود اگر ایران حمله کند 79% گفتند که نیروهای نظامی ایالات متحده باید تلافی کنند که از این میان 40% طرفدار عکس‌العمل محدودی با حملات هوایی اند، در حالی که 39% تهاجم کاملی را ترجیح می‌دهند. حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا نظرسنجی رویترز ایپسوس را چنین ارزیابی می‌کند:
به طور کلی میشه گفت که در این نظرسنجی و نتایجش مردم آمریکا چندان همراهی با سیاست‌های دولت ترامپ نشون نمیدن، چون حدود 49%شون مخالف روشی هستن که دولت ترامپ در قبال ایران در پیش گرفته، با وجود اینکه ایران رو یک کشور محبوبی نمیدونن. همطور حدود 60%شون مخالفن با اینکه دولت آمریکا بخواد جنگ پیشگیرانه‌ای رو علیه ایران راه بیندازه، و حتی وقتی ازشون سوال میشه که اگر ایران حمله بکنه به منافع آمریکا چه واکنشی باید نشون داد، تقسیم میشن بین دو گروه که 40%شون معتقدن فقط باید یک پاسخ محدود نظامی داد و عده‌ای که معتقدن 39% باید با تمام قوا بهشون پاسخ داد. بنابراین همه اینها شاید گواهی این باشه که مردم آمریکا یا افکار عمومی آمریکا، حالا اون مقدارشون که درگیر هستن با مسئله ایران، چندان با سیاست‌های دولت آقای ترامپ همراه نیستن.
به نوشته رویترز علی‌رغم تصمیم ترامپ برای خروج از توافقنامه هسته‌ای، نظرسنجی رویترز ایپسوس هاکیست 61% آمریکاییان هنوز از توافقنامه سال 2015 میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت می‌کنند که این رقم در میان جمهوری‌خواهان اندکی بیش از نیمی از آنها گزارش شده است. نظرسنجی رویترز ایپسوس چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟ حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا:
به نظر میاد این نظرسنجی در واقع یک نوع سنجش دمای اجتماعی است در مورد درگیری نظامی با ایران، و شاید اساسا به همین دلیل هم سفارش داده شده باشه. برای این نیست که احتمالاً بخواد لزوماً روی افکار عمومی آمریکایی‌ها تأثیری بذاره، شاید به این دلیل که افکار عمومی آمریکایی‌ها درگیر مسائل دیگری و مسائل سیاست خارجی کلاً اهمیت دست اولی نداره در میان مردم. یک دوم، موضوع ایران هم به همین ترتیب ممکنه اینقدر اهمیت نداشته باشه، با موضوعات دیگر هم ردیف است. بنابراین برداشت من این هستش که این در واقع یک نوع سنجش دمای اجتماعی در قبال بحرانی که در خاورمیانه در حال بالا گرفتن.
به گزارش رویترز، نظرسنجی رویترز ایپسوس بین تاریخ 17 تا 20 ماه می، جمعه تا دوشنبه گذشته، به شکل آنلاین و به زبان انگلیسی در سراسر ایالات متحده انجام یافته است. این نظرسنجی حاوی پاسخهای 1007 فرد بزرگسال از جمله 377 دموکرات و 313 جمهوری‌خواه و میزان خطایش 4% گزارش شده است.
ساعت 17 دقیقه بامداد هست در ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بشنویم در اینجا صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو درباره مسائل مختلف با ما و با شما در میون گذاشتن.
آقای روحانی، به نظر نمیاد که شما دلتون برای مملکت بسوزه و برای مردم ایران. شما اگر دلتون برای ایران میسوخت، فکر اساسی میکردین. یه روز بله یه روز نه، اینا تمامش ضررهای میلیاردیه که به ایران میخوره، و شما هیچ وقت دلتون برای ایران نسوخته و نخواهد سوخت. و الانم دیدید که هر گونه عکس العملی شکست بزرگی میخورید و نابود میشید، دیگه کوتاه اومدین.
خواستم به اون آقایی که تماس میگیره میگه من به جنگ میگم، شهرمان میگم بعد من برو جنگ، بگم که کجا میرید جنگی؟ من خودم در جنگ بودم چند سال، الان همسایه ما بود و ما میتونستیم به خاکش بریم و زمینی حمله کنیم. شما کجا میخواهید با آمریکا به جنگی؟ بمب افکن اون سر شما بمب میریزه، این چه طرز صحبته؟
آقای خامنه‌ای که در رأس حکومت جمهوری اسلامی هستی، هر روز که وارد یه سوپرمارکت میشم با قیمت‌های جدید بر روی اجناس مواجه میشم. آیا درسته با این سیاست‌ها جامعه رو اینجا کشوندن؟ آیا منافع ملت و ایران واقعا برای تو اهمیتی داره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مخالفان مسلح بشار اسد در سوریه میگویند یک روستا رو در شمال غربی اون کشور بار دیگر پس از 2 هفته از کنترل نیروهای دولتی خارج کردند. تلویزیون الاخباریه هم از درگیری شدید نیروهای دولتی و مخالفان مسلح خبر داده. با شدت گرفتن درگیری‌ها در استان ادلب میان نیروهای ارتش سوریه و مخالفان مسلح بشار اسد و انتشار گزارش‌های درباره کشته شدن ده‌ها فرد مسلح و غیر مسلح، نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه روز چهارشنبه خواهان برقراری آتش‌بس شده است. علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در گفتگویی با رادیو فردا برای بشار اسد استان ادلب نقطه پایانی جنگ داخلی است و ارزیابی خود را درباره موضع آمریکا این گونه توضیح می‌دهد.
آمریکا مایل هست، امید داره که روسیه تا حدودی به اسد فشار بیاره که بیش از این حمله نکنه به استان ادلیب، چون حمله به استان ادلیب یک پیامدهای فرامرزی داره. همطور که میدونید ادلیب استانی است که در حقیقت در گذشته قبل از این جنگ چیزی زیر 1 میلیون جمعیت داشت، ولی تمام کسانی که از جنگ فرار کردند در درون خود سوریه و تونستن به اصطلاح به جایی پناه ببرن در درون خود سوریه به استان ادلیب رفتن. بعضی هم یعنی
امروز گفته میشه حدود 3 میلیون جمعیت داره.
بله، به بیش از 3 میلیون جمعیت داره. در درون این 3 میلیون هم ده ها هزار به اصطلاح جنگنده هست. این جنگنده هایی هستن که از دیگر نقاط سوریه هم آمدن و در اینجا جمع شدن.
آقای سجزاده، همینجا چون به جنگنده اشاره کردید یک مشخص بکنیم که آیا مشخص هست وقتی از مخالفان مسلح صحبت میکنیم از کی صحبت میکنیم؟ چون هم درباره نیروهای مسلحی که از ابتدای این 8 سال جنگ به عنوان مخالفان مسلح حکومت بشار اسد شناخته میشدند این روزها صحبت میشه، هم مثلا از جبهه النصره صحبت میشه، هم از تحریر شام صحبت میشه. این مشخص هست که کی در ادلب قدرت رو در دست داره در میان مخالفان؟
ظاهرا این حرکت تحریر شام که در حقیقت یک به اصطلاح شاخی از القاعده گذشته بوده، موفق شده که و سابقا هم اسمش النصره بوده، موفق شده یک اتحادی به وجود بیاره، یک جبهه‌ای به وجود بیاره. دیگران در به اصطلاح زیر پرچم این حرکت تحریر و شام هستند. دلایل متفاوتی داره. بعضی به خاطر این رفتن که در حقیقت محافظت بشن از طریق این گروه، یعنی از ترس به اصطلاح حملات بیشتر و تنها نبودن در اون منطقه‌ای که هستن. عده‌ای به خاطر امکانات مالی و مادی که این حرکت داشته، بعضی ها هم به خاطر قدرت و اسلحه‌ای که به حرکت تحریر و شام که همون نقطه سابقه هست پناه بردن. بنابراین بزرگترین گروهی که در استان ادلیب هست این حرکت تحریر و شام هست، همون نقطه سابق و یا به عبارتی القاعده سابق. از طرف دیگه ما یه عده گروه های دیگری داریم که اینها تحت حمایت نیروهای ترکیه‌ای هستند، مخلوطی هستند از گروه های به اصطلاح که از ارتش سابق سوریه بیرون آمدن، تمایلات اخوان المسلمی دارن، بعد هم با بعضی از به اصطلاح ترک ها همکاری میکنن. به همین علت هم هست که ترکیه در توافقی که با سوریه کرد، با روسیه کرد در سپتامبر گذشته، قرار گذاشت که 12 پست به اصطلاح مراقبت بذاره و مناطق به اصطلاح تنش زدا بگذاره. اینها مناطقی بودن که نیروهای طرفدار ترکیه در اونجا جمع بودن.
الان حکومت ترکیه میگه که حکومت بشار اسد سعی داره که اون وضعیت موجودی که وجود داشته رو با هر شیوهی که میتونه، صحبتهایی شده بود از حمله شیمیایی که آمریکا میگه داره بررسی میکنه، همه اینها رو صحبت میکنن که حکومت بشار اسد در تلاشه که به هر حال اون وضعیت موجود رو بشکنه. ما از این طرف هم درخواست برای آتش بس هست. راه حل برای ادلب واقعا چی میتونه باشه در این وضعیت؟
اگر به اصطلاح بخواهیم روشن صحبت بکنیم، راه حلی وجود نداره. راه حلی نظامی اسد در پیش گرفته و ظاهرا میخواد ادامه بده. ترکیه این راه حل نظامی رو نه به تنها به دلیل سیاسی و به دلیل پشتیبانیش از گروه های نظامی، بلکه به دلیل اینکه فکر میکنه اگر این حملات ادامه پیدا بکنه، صدها هزار پناهنده سیاسی از مرز ترکیه رد میشن و وارد ترکیه میشن، به علاوه خطرهای دیگری که داره. و دیگران هم فکر میکنن، یعنی کشورهای خارج از سوریه غیر از ترکیه هم فکر میکنن که حملات سوریه به این منطقه باعث میشه که این چندین هزار به اصطلاح جنگنده اسلامگرا پراکنده بشن در مناطق مختلف، حالا چه در سوریه چه در اروپا. حتی به همین علت همه یک جوری مخالف این حملات هستن. سوریه هم دست از این حملات بر نخواهد داشت، یعنی قصد داره این حملات رو ادامه بده. این وضع رو هم برای خیلی ها قابل تحمل نیست. این وضعی که فعلا موجود هست رو میگن اینجا هم تبدیل شده در منطقه‌ای که 3 میلیون جمعیت زندگی میکنه و چندین هزار طرفداران النصره اونجا وجود داره، اینجا هم یک جوری محل تربیت گروه های مسلح اسلامگرا شده.
تحلیل علی صدرزاده رو میشنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در نخستین نشست و دیدار خود با اهالی مطبوعات و مدیران تاکید کرد تبعین نگاه ما در حاکمیت یکی از مسئولیت‌های رسانه هاست. آقای رئیسی از اهالی مطبوعات خواست تا دشمن شاد نباشند و از خطوط قرمز قرمز نظام عبور نکنند. جزئیات بیشتر در این باره را از کیانوش فرید بشنوید. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در نخستین نشست خود با روزنامه نگاران روز چهارشنبه اول خرداد ماه با تاکید بر رعایت خطوط قرمز توسط رسانه ها گفت مسئله ما حق نظام و حقوق مربوط به اصل نظام و اجرای مقررات و قوانین است و مطبوعات باید به آن پایبند باشند تا کار به دادگستری کشیده نشود. او همچنین گفت آنهایی که نسبت به دستگاه قضایی حرفی زدند و نسبت به ایشان احیاناً کیفرخواستی صادر شده از آنها هم گذشت می‌کنیم، اما نسبت به حقوق نظام نمی‌توانیم گذشت کنیم. حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا گفت قوه قضاییه باید درباره خطوط قرمز و حقوق نظام شفاف سازی کند.
بحث نظام یک بحث کلی هست. هر کسی می‌تونه یک برداشتی از این مسئله داشته باشه که بله نظام خط قرمز هستش، ولی این نظام رو کی تعریف میکنه؟ که کجای نظام تا چه حدی میشه انتقاد کرد پیش رفت و تا کجا نمیشه پیش رفت؟ اینی که ما یک جمله کلی بگیم، این جمله کلی راهگشا نیست. زمانی راهگشا است که ما بیایم اینو بشکافیم، مشخص بکنیم که کجا خط قرمز هست، کجا خط قرمز نیست. الان در ایران عملا همه چیز خط قرمز است. شما اعتصاب کارگری خط قرمز هستش، گرونی خط قرمز هستش، همه چیز، چون همه اینا به نوعی به نظام برمیگرده دیگه. اگر شفاف سازی بخواد بشه در ارتباط با مسئله نظام، باید بالاخره آقای رئیسی و کسانی که دستن در کار قوه قضاییه هستن بیان شفاف سازی کنن، وگرنه نظام یک واجهی هستش که تمام مسائل رو شامل میشه.
رئیس قوه قضاییه در این نشست همچنین به دلایل تأسیس خبرگزاری‌های وابسته به دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت اینکه دستگاه‌های مختلف برای خود اقدام به تأسیس خبرگزاری می‌کنند برای آن است که رویکرد و نگاه و خبرشان به جامعه منتقل شود. اگر همه رسانه‌ها این موضوع را مورد توجه قرار دهند، طبعاً همه آنها رسانه حاکمیت خواهند شد. به گفته آقای رئیسی، رسانه حاکمیت شدن یک افتخار است.
رئیس قوه قضاییه در عین حال به آزادی مطبوعات اشاره کرد و گفت قوه قضاییه با نقد منصفانه هیچ مخالفتی ندارد.
ما رسانه‌ها همکاران خودمون در اجرای عدالت می‌بینیم، نه در مقابل خودمون، و حتما لسان نقد شما هم میتونه در جهت اجرای عدالت کمک بکنه. کسی با نقد هیچ مخالفتی نداره، خصوصا نقطه وقتی میگیم نقد نقد منصفانه هستش.
آقای رئیسی همچنان تأکید کرد رسانه ها وظیفه رصدگری را بر عهده دارند و باید مراقبت کنند تا نکته ها و سیگنال هایی که موجب شادمانی دشمن می شود در جامعه منتشر و شنیده نشود. حسن فتحی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به وضعیت کلی مطبوعات و روزنامه نگاران اشاره کرد.
اگر ما یه نگاهی به وضعیت مطبوعات در ایران بندازیم، این واقعیت مشخص میشه که اون چیزی که در عمل وجود داره با اون چیزی که گفته میشه یه تفاوت اساسی وجود داره. چه قوه قضاییه در این رابطه اعلام نظر بکنه، چه وزارت اطلاعات و یا نهادهای دیگه. شما الان ببینید تیراژ مطبوعات ما، وضعیت مطبوعات ما از نظر کاغذ، اصلا اطلاع رسانی که از طریق مطبوعات میشه اون چیزی نیستش که تا چند سال قبل وجود داشت و یا حتی در کشورهای همسایه‌مون ما می‌بینیم. وضعیت مطبوعات در ایران و روزنامه‌نگاری در ایران بسیار بد و وخیم هستش و شرایط به گونه‌ایه که اگر این مطبوعات الان تعدادشون هم دارن به بقای خودشون ادامه میدن، در آینده نزدیک اینها هم یا تعطیل خواهند شد یا از بین خواهند رفت. به این دلیل که مشکلات بسیاری سر راه روزنامه و روزنامه نگاری هستش. روزنامه نگاران در ایران نه اون آزادی عمل رو دارن و نه از اون قدرت که قانون بهشون داده برخوردار هستن. ما در قانون اساسی آزادی مطبوعات و آزادی بیان داریم، ولی در عمل ما آزادی بیان که نداریم، هیچی آزادی پس از بیان هم نداریم. یعنی طوری هست که شما اگر در یک رابطه مطلبی بنویسید یا انتقادی بکنید یا نقدی بکنید، به راحتی میتونن باهاتون برخورد بکنن و شرایطی رو براتون به وجود بیارن که عملا دیگه دور روزنامه و روزنامه نگاری رو خط بکشید و در حقیقت روزنامه نگار در ایران الان نه امنیت شغلی داره، نه امنیت مالی داره و نه امنیت قضایی داره.
قانون اساسی در اصل 24 خود عنوان می کند که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مؤاخذه قرار داد. هرچند بنا به گزارش های منتشر شده این قانون به کرات در جمهوری اسلامی نقض شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز هر سال به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گزارشی از ردبندی آزادی رسانه ها در سراسر جهان منتشر می کند. گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که ایران در سال 2018 در میان 180 کشور جهان از نظر آزادی مطبوعات در رتبه 164 قرار دارد.
به میانه این مجله نیمه شب رسیدیم. پیش از هر چیز مروری داریم بر سخت تازه تری خبرها. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی را خوب و فاقد ایراد توصیف کرد، اما گفت این ساختار را باید کم و زیاد کرد. ایالات متحده خواستار آتش‌بس جدید در استان ادلب و دیگر مناطق درگیری در شمال غرب سوریه شد. مرکز آمار ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که تورم در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال گذشته که از آن به عنوان تورم نقطه به نقطه یاد می شود به 52.1% رسیده است. علی اصفهانی دادستان عمومی انقلاب اصفهان از پیگرد قضایی یک زن در عبیانه به دلیل تکخانی خبر داد و او را به هنجارشکنی متهم کرد. نماینده سازمان ملل در عراق در مورد آنچه احیای نسل تازه‌ای از اعضای داعش و تروریست‌ها در عراق نامید هشدار داد. و حشمت الله فلاحت‌پیشه نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید سیاست جمهوری اسلامی ایران عدم آغاز جنگ است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای اخیر بار دیگر خواستار افزایش اختیارات ویژه برای حل مشکلات کشور شد. آقای روحانی در هفته‌های گذشته هم خواستار افزایش اختیارات قوه مجریه برای تصمیم گیری در برخی مسائل مهم کشور شده که با واکنش تند برخی افراد و جریان‌های نزدیک به اصولگرایان روبرو شده است. همکارم رضا جمالی در گفتگو با حسن شریعت‌مداری فعال سیاسی در هامبورگ آلمان ارزیابی را درباره این درخواست رئیس جمهوری اسلامی ایران جویا شده است. حسن شریعت مداری:
بر روی آقای خامنه‌ای از جناح‌های مختلف فشار روزافزون است که این سیاست نه جنگ و نه مذاکره قابل ادامه نیست. قسمتی از حاکمیت به این نتیجه رسیدن که این سیاستی که ایشون اعلام میکنه قابل اجرا نیست و تلاش‌هایی در این زمینه است. سفر آقای ظریف به واشنگتن و اینکه سعی میکرد بین اون چه گروه ب میگه و آقای ترامپ جدایی بندازه و بگه ترامپ خواستار جنگ نیست، همه اینا نشون میده که فضایی است که امکان به وجود آمدن یک مذاکره یا مصالحه‌ای از طرف بخشی از حاکمیت ایران به چشم میخوره. در چنین فضایی در حقیقت آقای روحانی میگوید که طرف چنین مذاکره‌ای باید من باشم و اختیار کامل باید داشته باشم و اشاره میکنه که بیش از 8 بار آقای ترامپ خواسته که با ایشون مذاکره کنه. بنابراین اختیارات رو برای چنین جوی میخواد، هرچند که از یک سو در آمریکا صحبت بر سر اینه که مذاکره موقعی جالب خواهد بود که با شخص آقای خامنه‌ای و یا آقای سلیمانی به عنوان وزیر خارجه واقعی جمهوری اسلامی انجام بشه. اینو آقای ترامپ بارها گفته، آقای برایان هوک گفته و همچنین در ایران در سپاه و نیروهای امنیتی کسانی هستند که به هیچ رو آقای روحانی رو بر نمیتابند. چنین وضعیتی معلوم نیست که این اختیارات رو ایشون چگونه میخواد و چگونه امیدواره که این فضا براش ساخته بشه و اصولا آیا آمریکایی ها ایشون رو جدی خواهند گرفت یا نه، همه اینا سوالهای بازیست.
آقای شریعت مداری، حسن روحانی یه شاهد مثالی آورده از دوران جنگ ایران و عراق و اعطای اختیارات ویژه به شورای عالی پشتیبانی جنگ که در اون مقطع به گفته آقای روحانی تصمیمات اصلی رو این شورا میگرفت بدون دخالت قوه قضاییه یا قوه مقننه. الان چقدر رهبر جمهوری اسلامی راضی خواهد شد که چنین شورایی مشابه به وجود بیاد با اختیارات ویژه؟
اون شرایطی که ایشون اشاره میکنه، ابتدا وقتی آقای محسن رضایی به پهلوی آقای خمینی رفت و لیست درخواست‌های طولانی سپاه رو داد، آقای خمینی به این نتیجه رسید و گفت که شما یعنی میگید تسلیم بشیم و این لیست تسلیمه و بنابراین تسلیم و نوشیدن جام زهر رو پذیرفت. این کمیته رو تشکیل دادن که کمیته‌ای برای عقب نشینی گام به گام و آبرومندتری بشه. اکنون مسئله مهم اینه که کجاست اون شخصی که این رو گردن آقای خامنه‌ای بگذاره و آقای خامنه‌ای قبول کنه که موقع نوشیدن جام زهر دومه. با توجه به این حقیقت که اون موقع جامعه در پشت سر اون رهبر ایدئولوژیک بود، به هر نحوی با اشتباهات فراوانی مردم فکر میکردن که آقای خمینی ممثل منافع اونهاست و امروز همه جامعه پشت با آقای خامنه‌ای و سپاه کل حاکمیت کردن و نوشیدن این جام زهر ممکنه نوشیدن جام زهر پایانی این نظام هم به نوعی بشه. و این مقایسه که آقای روحانی میکنه یک قیاس معالفارق برای اینکه زمینه‌هاش به کلی فرق میکنه.
آقای شریعت مداری، بر صورت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از رهبر قدرتمندترین فرد در ساختار سیاسی کشور رئیس جمهور هست. این درخواست چند باره حسن روحانی برای داشتن اختیارات ویژه آیا ناظر بر اختلاف قوه مجریه با دیگر نهادهای منصوب رهبری در ساختار جمهوری اسلامی است، مثل سپاه پاسداران، مثل قوه قضاییه و دیگر نهادهای موازی اطلاعاتی؟
این اون چی که در قانون اساسی است و اون چی که در واقعیت تناسبی وجود نداره، هرچند ریشه این ناهماهنگی ها همه در قانون اساسی است، ولی ساختاری مانند ولایت فقیه در عرض این 30 سالی که آقای خامنه‌ای بر سر قدرت به وجود آمده که دولت واقعی است، همه وزرا رو در خودش داره و بیش از 3000 نفر شاید در گوشه و کنار این نهاد و کارخانه ها، بانک ها و مؤسسات وابسته به اون مشغولند و همچنین سپاهی از شیشه بیرون آمده و برآمده که ماجراجویی این سپاه و سپاه قدس در خارج از ایرانه و همچنین مسئله انرژی اتمی و موشک‌ها در داخل ایران هست که هر دوی اینها زیر نظر رهبر و سپاه انجام شده و دولت در اونها نفوذی نداشته. ریشه های این جنگ اقتصادی ماجراجویی هاییست که دیگران میکنند و دولت اختیاراتی در این زمینه نداشته. این صحبت هایی که اخیراً ایشون در ضیافت های افطار گوناگون میکنند ناشی از این است که زمینه رو برای آینده بعد از آقای خامنه ای یا بعد از شکست اراده آقای خامنه ای و انجام مذاکرات میخواد آماده کنه که در چنین زمینه‌ای به گمان ایشون سپاه شکست خورده خواهد بود و رهبر تن به جام زهر دوم داده و اون وقت ممکنه دولت برآمد دیگه‌ای داشته باشه. البته همه اینا به شرطی است که جامعه همه اینها رو پشت سر هم نگذاره و اصولا حاکمیتی بعد از این قضایا باقی بمونه که ایشون چنین خواب‌هایی رو برای خودش ببینه.
تحلیل آقای شریعت مداری رو میشنیدید. اما در روزهای اخیر موضوع دوچرخه سواری زنان در استان اصفهان خبرساز شده که جزئیات بیشتر اون رو در این مجله از شاهد بشیری بشنوید.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه گفت از حکم دادستان اصفهان درباره ممنوعیت دوچرخه سواری زنان سوء برداشت شده و دوچرخه سواری اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد منعی ندارد. دادستان اصفهان هفته گذشته دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی را فعل حرام توصیف کرده و آن را مستوجب برخورد با قانون مجازات اسلامی دانست. خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از علی اصفهانی نوشت بر طبق فتوای علما و همچنین بر اساس قانون دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است. در گفته آقای اصفهانی هیچ استثنایی ذکر نشده بود. با این حال به گفته غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه آنچه دادستان اصفهان در آن نامه اعلام کرد به این معنی نیست که دوچرخه سواری زنان مطلقاً ممنوع است. فاطمه حقیقت‌جو نماینده سابق مجلس ایران مقیم بوستون در آمریکا در مورد مسئله دوچرخه سواری بانوان و تقابل احتمالی آن با قانون به رادیو فردا میگوید:
قانونی در خصوص منع دوچرخه سواری بانوان وجود نداره و اساسا حتی به لحاظ شرعی هم هیچ بند شرعی وجود نداره که دوچرخه سواری زنان رو منع بکنه. اگر به تاریخ اسلام هم نگاه بکنیم در عربستان شتر وسیله حمل و نقل بود. عبارتی دیگه ما در داستان‌های مختلف میشنویم که مثلا عایشه زن پیامبر سوار بر شتر بوده. بنابراین بیشتر اینطور برداشت میشه که اگر یک چیزی به عنوان وسیله حمل و نقل در یک جامعه متعارف هست دیگه از بود جنسیت فرقی نمیکنه زن باشه یا مرد باشه. بنابراین فکر میکنم که این حساسیت هایی که بعضی از افراد دارن و نظرات شخصیشون رو متاسفانه در قالب جایگاه حقوقیشون بیان میکنن قابل قبول نیست. به همین دلیلم هست که سخنگوی قوه قضاییه متوجه میشه که این نظر شخصی دادستان بوده و طبیعی که مقامات مسئول نمیتوانن نظر شخصیشون رو بیان بکنن چون این ابهام ایجاد میشه که از اون جایگاه خاص حقوقی دارن سخن میگن.
مسئله دوچرخه سواری بانوان سالهاست که در بین چرخ دنده های شرع و قانون دست و پا میزند. از طرفی هیچ قانونی که دوچرخه سواری بانوان را ممنوع کرده باشد وجود ندارد و از طرف دیگر فتواهایی از سوی روحانیون در گوشه و کنار ایران منتشر می شود که با انگشت گذاشتن بر وجه شرعی این قضیه با ذکر اگر و اماهایی می گویند جایز نیست ولی در صورت رعایت حجاب مانعی ندارد. برخی هم با ذکر این که مانعی ندارد بلافاصله شرط انجام آن در مکانهای غیر عمومی را مطرح می کنند. از جمله این روحانیون یکی هم رهبر جمهوری اسلامی است که به همین منوال در مورد دوچرخه سواری بانوان اعلام کرد که دوچرخه سواری آنان در مکانهای عمومی جایز نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله علی خامنه‌ای در پاسخ به استفتایی که روز یک شنبه 5 آذر 96 در این خبرگزاری منتشر شد، همچنین تاکید کرد که دوچرخه سواری زنان در جایی که در معرض دید نامحرم است، جایز نیست. با این حال روزنامه وقایع اتفاقیه روز چهارم شهریور سال 1395 به نقل از یکی از اعضای واحد استفتاءات دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره حکم دوچرخه سواری زنان بالغ نوشته بود که آیت الله خامنه ای درباره دوچرخه سواری و موتور سواری می‌فرمایند در صورتی که به گونه ای نباشد که جلب نظر نامحرم شود یا مفسده ای به آن مترتب نباشد جایز است. بنابراین باید شخص توجه کند که در چه شرایطی اقدام به دوچرخه سواری می‌کند و این کار چه صورتی دارد. اگر نکات گفته شده رعایت شود جایز است. پایان نقل قول. با این حال سایت‌های نزدیک به اصولگرایان سخنان رهبر جمهوری اسلامی در روز 8 دی سال 75 در دیدار با مسئولان سازمان تربیت بدنی را منتشر کردند که گفته بود دوچرخه سواری دخترها در خیابان‌های تهران مناسب نیست و در ورزش تبرج و خودنمایی زن ممنوع است. فرانک پرتو آذر ورزشکار حرفه‌ای در رشته دوچرخه سواری پیش از این در مصاحبه با خبرگزاری روزاروز در مورد محدودیت‌های بانوان ورزشکار دوچرخه سوار گفته بود
دوچرخه سواری بانوان فقط شاید توی یکی از چند تا از شهرها باشه که پذیرفته شده دوچرخه سواری می‌کنن مردم. خیلی از شهرها هنوز واقعا میگم ممنوعه، یه جوری از طرف خود ارگانای رسمی مردم رو نگه میدارن که نذارن دوچرخه خانم‌ها رو نگه میدارن که دوچرخه سواری نکنن، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. قانون وزارتخونه هست که دوچرخه سواری کاملا مجوز داره، قانونی هست، هیچ مشکلی وجود نداره. خیلی برامون خوبه که مسابقات ما شمال کشور برگزار شه، چون شرایط شمال کشور مسیرهایی که حالا به نوع خاکی که وجود داره اونجا خیلی شبیه اروپا هست و برای ما خیلی خوبه، آمادگی رو که برای ما خیلی خوب ما رو آماده میکنه. اما متاسفانه شمال کشور اصلا شهرهای شمالی نمیذارن دوچرخه سواری بانوان میزبان بشن واسه مسابقات.
از طرف دیگر به گزارش جام جم آنلاین شهیندخت مولاوردی معاون وقت زنان نهاد ریاست جمهوری نیز در روز پنجم شهریور سال 95 در توییتی نوشت طبق اعلام دفتر رهبر انقلاب دوچرخه سواری بانوان با رعایت موازین شرعی بلا مانع است. با این وجود نیروی انتظامی تهران کمتر از دو هفته بعد در روز 16 شهریور سال 95 از برگزاری برنامه دوچرخه سواری گروهی خانه وادگی که بنابود در قالب کمپین سه شنبه های بدون خودرو اجرا شود جلوگیری کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
46 دقیقه بامداد فرصتی به ما میده تا بشنویم از تازه ترین های جهان ورزش از حبیب روشنزاده.
فدراسیون فوتبال ایران سرانجام قراردادی با مارک ویلموتس بلژیکی منعقد کرد تا رهبری تیم ملی فوتبال ایران را در دست گیرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، امضای قرارداد در بروکسل و در محل سفارت ایران صورت گرفته و در همین راستا حساب کاربری توییتر سفارت ایران در بلژیک با انتشار پستی نوشت مارک ویلموتس بلژیکی حالا به طور رسمی و با قراردادی به مدت 3 سال سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران مبلغ قرارداد برای مدت 3 سال 4 تا 4.5 میلیون دلار است. فدراسیون مشتنی ایران نیز در به در به دنبال یک سرمربی خارجی می‌گردد. علیرضا استکی مدیر فنی تیم‌های ملی بوکس ایران در مورد انتخاب سرمربی خارجی میگوید
الان با یک از دوباره مذاکره‌ام، یه ازبکم هست از کوبا و اینا هم هستن، از کوبا هم هستش که دارن باش صحبت میکنن.
ماه گذشته تیم ملی مشتری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در جاکارتا پایتخت اندونزی یکی از بدترین نتایج را در کارنامه خود به ثبت رساند و با 9 بوکسور فقط یک مدال برنز که شاهین موسوی در 75 کیلو کسب کرد به تهران بازگشت.
9 نفر رفتیم، یه دونه بنده فقط مدال برنز گرفتم که خیلی از بچه‌ها شایستگیشو داشتن که بتونن مدال بگیرن. حالا داوری، سبک بازی، دلایلی بود که نشد.
ولی قصور کادر فنی بیشتر مطرح شد و به همین دلیل برکنار شدن. حالا فدراسیون مشتری ایران دنبال سرمربی خارجی است، ولی مشکل اصلی چگونگی پرداخت به سرمربی با ارز خارجی است. تیم ملی والیبال ایران امروز پنجشنبه برای دریافت ویزای آمریکا عازم امارات متحده عربی می شود تا خود را برای مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها آماده کند. روز چهارشنبه ایگور کولاکوویچ سرمربی اهل مونتنگروی تیم ملی والیبال ایران اسامی 25 بازیکن تیم ملی را برای شرکت در لیگ ملت‌های والیبال که از 10 خرداد ماه آغاز می‌شود اعلام کرد. مرحله نهایی این مسابقات در آمریکا برگزار می‌شود و اگر والیبال ایران در جمع 5 تیم برتر قرار گیرد باید به آمریکا سفر کند. و در آمریکا تیم بسکتبال گولدن استیت با پیروزی 4-0 مقابل تیم پورتلند برای 5 سال متوالی به فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA راه یافت. فینالیست دیگر از بین تیم‌های میلواکی و تورنتو انتخاب خواهد شد که فعلا بعد از 4 مسابقه 2-2 مساوی‌اند. بازی‌های پلی‌آف بسکتبال آمریکا 4/7 است.
با این خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده میرسیم به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله نیمه شب رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه این مجله بودید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. در این شماره موضوع کاهش حضورهای بین‌المللی سینمای ایران را در کنار اتفاقات دوره اخیر جشنواره فیلم کن بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
جشنواره فیلم کن در حال برگزاری است و همزمان با انتشار نظرات و گزارش‌های مختلف درباره فیلم‌ها و اتفاقات این دوره، بررسی وضعیت تولیدات کشورهای مختلف در بازار فیلم این رویداد مهم سینمایی به سنت هر ساله در حال انجام است. سینمای ایران امسال همچنان که فیلمی در بخش‌های مختلف جشنواره کن ندارد، در بخش بازار نیز حضور کمرنگتری نسبت به دوره‌های پیشین داشته است. اتفاقی که به گفته فعالان ایرانی حاضر در بازار به شرایط بد اقتصادی اخیر در ایران مربوط می شود. نشریه سینمایی معتبر ورایتی این هفته با انتشار گزارشی با اشاره به این موضوع وضعیت اقتصادی سینمای ایران را در گفتگو با چند تهیه کننده و پخش کننده فیلم‌ها بررسی کرده و نوشته است بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا باعث کاهش تعداد فیلم‌های تولیدی و نیز افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید فیلم در ایران شده است. به نوشته این نشریه، تولید فیلم‌های ایران حدود 30% کاهش پیدا کرده و همچنین تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات مربوط به نقل و انتقالات ارزی فروش فیلم به خریداران خارجی را مشکل کرده است. در این مطلب اشاره شده است که فیلم متری 6.5 ساخته اخیر سعید روستایی که اکرانش در سینماهای ایران ادامه دارد، با وجود مشکلات اخیر به یک پخش کننده فرانسوی برای نمایش در این کشور فروخته شده است. فیلم متری 6.5 با بازی نوید محمدزاده و پیمان معادی از فیلم‌های مورد توجه منتقدان بوده و در اکران عمومی به فروشی بیش از 25 میلیارد تومان رسیده است.
آقا احیانا اشتباه نشده پلیس منم خود تمبولی بود که رفت. شما حرفمون رو باور می‌کنید؟
شما رو حساب می‌دی رقم بزن می‌گی صافی تو حساب.
من عقد کردم چند وقت دیگه هم عروسی.
می‌خوام بدونم تو رد می‌شی که بی‌واسطه حساب تو چشای من نگاه کنی. اگه مأمور نبودی که یارشی داشتی از کمتر از 500 متری من رسید. حالا
آخرین حضور جدی فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های معتبر جهانی به نمایش فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی در دوره پیشین جشنواره فیلم کن مربوط می‌شود که موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه نیز شد. در دوره گذشته جشنواره برلین هم فیلم نشت ساخته فیلمساز جوانی به نام سوزان ایروانیان در بخش فوروم به نمایش درآمد. شدت گرفتن مشکلات اقتصادی در هفته‌های اخیر بر فروش فیلم‌های در حال نمایش در ایران هم اثر گذاشته است و برای سومین هفته متوالی تنها یک فیلم توانست فروش هفتگی بیش از 1 میلیارد تومان داشته باشد. فیلم کمدی تگزاس 2 با بازی زوج پژمان جمشیدی و سام درخشانی در کنار مهدی هاشمی تنها فیلم پرفروش این روزهاست که توانسته کل فروشش را از رقم 11 میلیارد تومان فراتر ببرد و حالا سومین فیلم پرفروش سال 98 سینماها محسوب می شود.
ببینید همه سامبا می رسیدن. من یکی بندری می زدن.
های.
این چه بغله؟ این گلوریاست. بعد دارم چه 50 دستش گلوریاست.
باشتا برگرد این شوزن دارن.
خب کچکی من تو چیز دارم.
نگاه کن تو رو خدا با این مغنه. انگار خدا اخبار 23 بگه.
سایر فیلم‌های در حال نمایش فروش‌های بسیار کمی در مقایسه با فروش فیلم‌های اکران نوروزی دارند و همین اتفاق باعث طرح نظرات مختلف درباره دلایل شرایط فعلی شده است. در این میان گروهی از نحوه انتخاب فیلم‌ها برای نمایش در این مقطع انتقاد می‌کنند.
سینمای جهان
جشنواره کن به نیمه راهش رسیده است و بخش مهمی از فیلم‌های مهم این دوره تاکنون به نمایش درآمدند. در میان فیلم‌های نیمه اول، ساخته تازه پدرو آلمودوار، فیلمساز شناخته شده اسپانیایی با نام رنج و افتخار، نسبت به فیلم‌های دیگر فیلمسازان سرشناس با استقبال بیشتری روبرو شده است. در این فیلم که به نوعی زندگی نامه خود آقای آلمودوار محسوب می‌شود، آنتونیو باندراس نقش کارگردانی را بازی می‌کند که دوران کودکی و عشق‌های از دست رفته‌اش را مرور می‌کند. پنلوپه کروز هم نقش مادر او را در جوانی بازی می‌کند.
¿No ha sido un buen hijo, hijo mío?
¿No?
No.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
در میان فیلمسازان شناخته شده حاضر در این دوره کن، نمایش فیلم‌های جدید کن لوچ و جیم جارموش در نیمه ابتدایی جشنواره انتظارها را برآورده نکرد و هر دوی این کارگردانان که سابقه دریافت جایزه از جشنواره کن دارند، نتوانستند نظرات مثبت منتقدان را جلب کنند. به ویژه فیلم تازه آقای جارموش مرده‌ها نمی‌میرند که با اشاره‌های سیاسی و اجتماعی مشخص درباره آمریکای امروز ساخته شده است.
In this peaceful town on these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming.
Excuse me, we're closed. Get away from me!
ببخشید جاماندی ساخته جدید کن لوچ، فیلمساز انگلیسی که پیشتر جایزه نخل طلای کن را گرفته، با اشاره به نابرابری‌های اجتماعی داستان یک راننده را روایت می‌کند که همراه همسرش شرایط سختی در جامعه امروز بریتانیا دارد.
Yeah. Well, yeah, of course I do want that. I want to be a legend.
Yeah, going from shit job, working 14 hours a day.
واکنش منتقدان به فیلم تازه ترانس مالیک، فیلمساز گزیده‌کار آمریکایی، هم متوسط بود. در روزهای پایانی جشنواره، ساخته‌های تازه فیلمسازان مشهور دیگری چون کوئنتین تارانتینو، زاویه دولان و مارکو بلوکیو به نمایش درخواهند آمد. برگزیدگان این دوره جشنواره کن روز شنبه با قضاوت هیئت داورانی به ریاست الخاندرو گونزالس اینالیتو، فیلمساز شناخته شده مکزیکی، معرفی خواهند شد. در اکران سینماها اکشن جان ویک 3 با بازی کیانو ریوز سرانجام توانست پس از 3 هفته به صدر نشینی انتقام جویان آخر بازی پایان دهد و در صدر جدول فروش آمریکای شمالی قرار گرفت. جان ویک جدید با نام بخش 3 پارابلوم که با نقدهای مثبت منتقدان هم مواجه شده، در 3 روز اول اکران به فروش 57 میلیون دلاری در آمریکا دست یافت. جان ویک 3 همچنین در بازار خارج از آمریکا در 66 کشور دنیا 35 میلیون دلار درآمد کسب کرد و فروش افتتاحیه جهانیش 92 میلیون دلار شد.
You have no idea what's coming.
Mr. Wick broke the rules. I trust you understand the repercussions if he survives.
John Wick, excommunicado.
قسمت چهارم انتقام جویان در چهارمین آخر هفته نمایشش حدود 30 میلیون دلار فروش کرد و دومین فیلم پرفروش هفته شد. این ابرقهرمانی موفق دنیای مارول کل فروشش را در آمریکای شمالی به 771 میلیون دلار رسانده و از آواتار که در این سطح 761 میلیون دلار فروخته بود عبور کرد. با این همه از نظر فروش در کل دنیا همچنان پشت سر آواتار قرار دارد. انتقام جویان 4 تا شکستن رکورد آواتار حدود 150 میلیون دلار فاصله دارد. انیمیشن زنده کاراگاه پیکاچو در دومین هفته نمایشش 24 میلیون دلار درآمد از گیشه به دست آورد و سومین فیلم پرفروش آمریکای شمالی شد.
تئاتر.
هفته گذشته بار دیگر مرکز هنرهای نمایشی به شکل ناگهانی از توقف اجرای یک نمایش خبر داد تا موضوع افزایش نظارت و حساسیت‌ها نسبت به اجراهای صحنه‌ای در ایران بار دیگر مطرح شود. فروش بلیط‌های نمایش عروس مردگان پس از گذشت 6 شب از اجرایش به دلیل آنچه مرکز هنرهای نمایشی رعایت نکردن برخی تذکرها نامید متوقف و این نمایش پس از بازبینی دوباره و تغییر در برخی بخش‌ها توانست بار دیگر مجوز اجرا بگیرد. با شدت گرفتن انتقادهای رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از محتوای برخی نمایش‌ها در ماه‌های اخیر، اجرای تعدادی از آنها در میانه کار متوقف شد. از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.